بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای و نهادان اسلام صلواتی اهدا میکنیم. الهی و سکتنا سبل الوصول الیک و سیرنا فی اقرب الطرق للوفود علیک. قرب علينا البعيد وسهل علينا العسير الشديد، وألحقنا بعبادك الذين هم بالبدار إليك يسارعون، وبابك على الدوام يطرقون. وفاسمع إياك في الليل والنهار يعبدون، وهم من هيبتك المشفقون. قرار شد که تا اندازه‌ای که خدا توفیق میده مقداری درباره مناجات های منصوب به حضرت سجاد صلوات الله علیه گفتگو کنیم، با امید اینکه اینکه یاد اون بزرگواران و کلماتشون باشه بهانه‌ای باشه برای اینکه از خدای متعال بخواهیم ما را در راه اون بزرگواران استوار بکنیم. در جلسه قبل از کلیم گرمین جملات استفاده میشه که هدف مراجعت کننده وصول به مقام الهی سجرنا فی اقرب الطرق للوفود علیک و سکنا سبل الوصول علیک. و این چیزیست که در بسیاری از مناجات ها، مثلا همین مناجات های 15 مکرر وارد شده، اجمالا اینا به ما میفهمونه که ما ابتدا از ساحت قدس الهی، از بارگاه ربوبی دور هستیم، تدریجا باید نزدیک بشیم تا اونجا که نهایت نزدیکی حاصل بشه. وقتی نهایت نزدیکی بین دو چیز حاصل شد میگن به او رسیده، یعنی دیگه حایلی مانعی بین اون دو واقعی نشیم. اجبارم یه هم چیزی میفهمیم، اما اینکه اصلا نزدیک شدن به خدا حقیقتش چیه، چطور میشه که آدم یه جوری باشه که هیچ فاصله‌ای، واسطه‌ای، مانعی میان او و خدا نباشه، اینا رو درست نمیفهمیم. بنده از خودم ارزو کنم شاید کسانی باشن بفهمن، بنده حقیقتش رو نمیفهمم، ولی ایمان دارم به اینکه اینا یه حقایقیست که الفاظی که میشه برای فهم امثال بنده گفتم اینا حقیقت شون کسانی درک میکنن که خودشون رسیده باشه. انشاءالله به برکت اتباع از اهل بیت خدا شمعی از این حقایق ما هم بفهم. پس ما یک هدفی داریم که نهایت قرب الهی یا بفرمایید وصول الالله هست. در بعضی از مناجات ها هست که به وصل و که منانفسی و طبعا برای رسیدن به اون مقام مطلوب راهی در پیش است که اون راه رو باید پیمود و قاعدتا راه باید خیلی طولانی باشه. مقام بنده گناهکار کجا و بارگاه قدس الهی کجا؟ در فرمایشات امیرالمومنین صلوات الله علیه وارد شده که نعت کردن بعد از اینکه شب و صبح را عبادت میکرد صدها رکعت هزار رکعت نماز میخوند، اون مناجات ها را میکرد، اون گریه ها میکرد، آخر شب از میکرد آه آه من طول سفر و بعد طریق. شبیه این مضمون ها رو این عبارت شاید من درست نخونم. اظهار حسرت از این که راه چقدر طولانی و این زاد و توشه ها متناسب با اون راه نیست. اون عبادت های امیرالمؤمنین که از سجاد وقتی از اون عبادت ها یاد میکرد میفرمود عبادت من کجا و عبادت جدم علی کجا. بعد از اون همه عبادت ها اون وقت باز بود چراه طولانی و این توشه من چقدر کمه. به هر حال راهیست هران قایده و همونطور که از این روایات برمیان خیلی طولانی، ولی به هر حال راهی پیمودنی. انبیا صلوات الله علیه و اجمعین ائمه اطهار آمدن برای اینکه اون قله رو به ما نشون بدن، اون مقصد رو به ما نشون بدن و ما رو به سوی اون نقطه به حرکت در بیارن. دیگه هر کس به اندازه همتش چه اندازه بتونه این راه رو به پیمایه، البته هر قسمتیش رو به پیمایه، مزیت خودش رو داره. اینجور نیست که اگر مثلا به قله اعلا نرسید که او هیچ راهی نرفته، هیچ کاری نکرده. هر قدمی که برداره نتیجهش همونجا موجوده. ولی خب انسان باید همتش بلند باشه و نظرش به این باشه که به عالی ترین مقامات ممکن برسه. از این عبارت ها استفاده میشه که اصل این راه که انهوی بزرگ راهی در بینش راه های محدود، راه های فرعی هم وجود داره. بعضی از این راه ها خیلی به مقصد نزدیکه نسبت به خودشون و بعضی هاش در طولانی تر دورتر. طبعا اگه راهی از راه مستقیم انحراف پیدا کنه به همون اندازه دور میشه دیمید. اگه برگردد بالاخره نهایتا به راه مستقیم، در حال یک زاویه ای را باز میکنه، یک قوسی باید اضافه بشه، راه طولانی تر میشه. از خدا میخواد که در اقرب و طرق او را به راه بیندازی و سکنا سبل الوصول الیک و سیرنا فی اقرب طرق للوفود علیک. قرب علینا البعید و سهل علینا العسیر الشدید. راه های دور را بر ما نزدیک کن، سختی ها را تبدیل به سهولت کن. خب تا اینجا از این قسمت استفاده شد، مقصد را حالا فهمیدیم و از خدا خواستیم که ما را در راه نزدیکترین راه به سوی اون مقصد به حرکت در میاره، سیر بدیم. حالا فرض کنیم که دعاها مستجاب شد، یک مسیر را ما در پیش خودمون میبینیم که به سوی قرب الهی امتداد داریم. و ما هم حالا در نزدیکترین قسمتش واقع شدیم، در راستترین مستقیمترین لاینش واقع شدیم. حالا این تمام کافیه برای اینکه ما حتما زود به مقصد برسیم؟ به طور طبیعی در همین سفرهایی که آدم در عالم ماده برای مقاصد مادی انجام میده، مثلا اون وقتا که پیاده خیلی حرکت میکردن اینا رو بهتر درک میکردن. حالا ما درست نمیتونیم مجسم کنیم برای خودمون، ولی خب تا حدودی میتونیم تصور کنیم که آدم در راه وقتی حرکت میکنه راهای کوتاهی تصمیم، مثلا از اینجا پیاده میرید جنگران. اگر آدم یه رفیق خوبی داشته باشیم سختی راه طولانی بودن راه خیلی بهش نمیگه. اگر پیشا پیشش کسانی حرکت بکنن که راه را میدونن با عزم راسخ و جدیت برن میرن، آدم به نشاط میاد، تشویق میشه. اما اگر اتفاقا یک همسفری گیرش بیاد که از خودش بی‌ارزش‌تر هست، بی حال، افتان و خیزان، اگر آدم خودش هم نشاطی داشته باشه از دیدن اینجور رفیقا نشاطش کم میشه. اینه که یک برای موفقیت در سفر یکی از چیزهای خیلی مهمه رفیق، مخصوصا رفیقی که پیشگام باشه، راه رو خوب بلد باشه، آدم مطمئن باشه که راهشون درسته و اشتباه نمی کنه. این خیلی مهم، نشاط آدم زیاد میشه، خستگی راه رو آدم نمیگه. این است که بعد از این دوتا مطلب که از خدا درخواست میکنه، بعد عرض میکنه که و الحقنا به عباد کلدین هم بدار الیکه و سارعون و بابک علی الدوامه یترقون و ایاک فی اللیل و النهار یعبدون و هم من هیبتک مشفقون. توجه میده به همسفران، اون پیشگامانی که پیشاپیش در این مسیر حرکت کردن و ما داریم دنبال اونها میریم. اینها پیشگامانی هستن که راه را خوب میدونند و حرکتشون و رفتارشون و کیفیت سیرشون میتونه الگو بشه برای ما. صفاتش اینا را ذکر می فهمند که اینا چه صفاتی دارن. یعنی اگر کسی بخواد در رحل از دیگترین راه به سوی خدا حرکت کنه و به مقصد برسه، دنبال چه جور کسانی باید باشه و سعی کنه که این صفات را در خودش تحقق ببخشه. اول اینکه فرض کنید صحنه رو شما دارید تماشا می کنید به عنوان یک ناظرید، حالا برای اینکه بهتر هم آدم مجسم بکنه پس که مثلا تو هلیکوپتر نشستید، یعنی صحنه ای رو دارید میرید که مردم دارن حرکت میکنن به طرف یه مقصدی میرن، یه گروهی خیلی تند با سرعت با جدیت با عزم راسخ دارن حرکت میکنن، یه عده هستن یه خود یواشتر گاهی میشنن گاهی بلند میشن، یه عده هم هستن نه خیلی بیحال بیخیال، همینقدر که به طرف این مقصد یک حرکتی دارند اما خیلی کند. پس که دیگه همچه صحنه ای را دارید تماشا می کنید، گروه گروه ها هستن، هر گروه یه جوری دارن حرکت می کنید. شما که هدف دارید و می خواهد به مقصد برسید، منم نزدیکترین مقصد دنبال روی کدوم گروه را انتخاب می کنید؟ اون گروهی که سریع‌تر حرکت کنند، راهشون مستقیم‌تر باشید. سعی می‌کنید ببینید اینا چه کار کردن، چه ویژگی هایی دارن که شما از اون میتونید اقتباس کنید. در این مناجات میگه که خدایا من را ملحق کن به این دسته از بندگانت. پیداست که اونا پیشا پیش حرکت کردن، میگه من برسم به اونا. خب طبعا انبیا ائمه معصومین پیشا پیش بودن، حالا از نظر زمانی تصمیم پیغمبر اکرم امیرالمومنین صلوات الله علیه امام حسن امام حسین قبل از ابو سجاد بودن دیگه. این از نظر خود مراجعات کننده و شخص امام سجاد، ولی بالاخره هر کسی که ابتدای راهش هست پیشا پیشش کسانی هستن که از او بر او سبقت داشتن. اگر نگاه بکنه اون قافله ای که خیلی تند حرکت میکنن، از این راسخ دارن، خیلی جدی هستن، هیچ توجهی به این طرف اون طرف نمی کنن، سرشون رو مال کارشون رو با سرعت دارن میرن. طبعا اونا زودتر خواهند رسید، اطمینان اینکه به مقصد رسن اونا بیشتری. اینکه از خدا میخواد که من رو به اونا ملحق کن. الحقنا عبادک الذین هم بالبدار الیک یسارعون. اولا اینها اهل مبادرت به سوی تو هستند. مبادرت در یه جایی گفته میشه که آدم چند تا کار براش مطرح باشه، یکی را انتخاب کنه و دیگران را پس بزنه، کارهای دیگر را پس بزنه. به این کار مبادرت کردن، یعنی این کار را مقدم داشتن برای کارهای دیگه، این را به جهه همت خودم قرار داده. اون کسانی که تو را به جهه همت خودشون قرار دادن و با سرعت دارن این مسیر رو طی میکنن، من رو به اونا برسن. الحقنا به عبادک الذین هم بالبدار الیک یسارعون. شاید معنی مسارعه چون باز مفاعل هم هست بیش از یسرعون علامته، این علامته بر مسابقه هم داشته باشه، یعنی سعی میکنن که از همدیگه سبقت بگیرن. اون گروهی که با اون جدیت دارن میرن با سرعت و سطح تا سعی میکنن از هم دیگه سبقت بگیرن، منو به اونا ملحق کنم، خواستم اینه، از تو کمک میخوام برای اینکه به اونا برسم. خب پس اولین صفت همراهان خوبی که در این مسیر آدم باید انتخاب کنه که آدم های جدی با سرعت اهل مسابقه در این راه باشن. سستی، تنبلی، بیحالی، بیتفاوتی، اینها کنار گذاشته باشه، تصمیم قطعی جدی با تمام توان، این یک صفت. و بابکه علی الدوامه یطرقون، اینایی که این راه را انتخاب کردن تصمیم جدی دارن، صفت دومشون اینه که دائما در خانه تو رو میزنن. خب البته در بین راه این خیلی نمیشه تصورش بکنن که در هست اونجا دائما در بزنه، ولی خب این معنای کنایی. آدم وقتی احتیاجی داره احساس کمبودی میکنه، نیازی داره، اون وقت است که در صدد برمیاد که بره در خونه کسی، از یک کسی کمک بگیری. در خانه کسی را کوبیدن یعنی مدد خواستن، کمک خواستن از کسی. خب هر کس خودش رو بهتر بشناسه میدونه که سرتاپا نیاز از خودش چی نداره. اونتا ما غفلت داریم که چه نیازهایی داریم، چه چیزهایی باید داشته باشیم که نداریم، و اگه چیزی هم داشته باشیم مال خودمون نیست، آریایی مال خدا. هر قد آدم اینو درک بکنه که چه نیازهایی داریم و در هر حالی با تمام وجودش باید از خدا استنداد کنه، این حالت استندادش، استعانتش قوی‌تر میشه، بیشتر در خانه طرف رو میزنه یکوبه. حالا به عنوان مثلا تشبیه، این نوعی است از تشبیه، یه وقت آدم وقتی یک احتیاجی داره، مشکلی داره، در 24 ساعت یه مرتبه میاد در خونه رفیقش رو در میزنه که قرآنی من احتیاجی دارم، شما به من کمک بکنید. این در نیازهای عادی. اگر نیاز شدیدتر باشه، یه مرتبه شب میده، یه مرتبه هم روز میده. اما اگر نیاز طوری باشه که گلوگیر باشه، اونقدر فشار بیاره بر آدم که این چاره ای نداشته باشه از این که هر چه زودتر برای رفع این نیاز از یک جایی کمک بگیره. فرض کنید یه بیماری که در یه حالتی واقع شده که شبیه حالت احتضاره، اگر دارو بهش نرسه، راه علاج لازم براش هموار نشه، دستش به دکتر دارو نرسه، دیگه به حیاتش نمیتونه ادامه بده، احساس کرد که یه همچه حالت یادم داره، زود باید دارو و درمان بهش برسه. این دیگه صحبت این نیست که یه مرتبه در شبانه روز بره از یک کسی کمک بخواد. این با تمام توانش داد میزنه، کمک میکنه، کمک هر کارو بشنسه، هر جا بتونه، یک بار، دو بار، ده بار براش مطرح نیست، هر چی بتونه و از کسی که امید داره میره سراغش، من دست بر نمیداره تا اینکه نیازش برطرف بشه. یه همچه کسی دائما میره در خانه اون کسی که بهش نیاز داره، نیاز امروزش برطرف شد، فردا نیاز داره، باز فردا میره اون چاره نمیده.